سلام، من مجید سرایی هستم. قرار گذاشتیم از این به بعد تو صفحه جعبه جادو گزارش هایی تقدیمتون بکنیم که این گزارش ها میپردازه به روند تهیه، تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی، از سریال های تلویزیونی و نمایش های رادیویی بگیرید تا برنامه های خبری، شوها و امثال اونها. تو اولین شماره گزارش مختصری رو تقدیمتون کردیم که تو نسخه بریل منتشر شد در خصوص تهیه و پخش برنامه ماه عسل. این چیزی که الان تقدیمتون میکنیم گزارش مفصل این برنامه هستش که ایران سپید حضور داشتون، که اتفاقا حضور ایران سپید مقارن شده با مهمان نابینای برنامه. در طول این گزارش اگر من آروم حرف میزنم به خاطر این هستش که توی استودیو هستیم و مجبوریم که آروم صحبت بکنیم برای اینکه اخلال توی برنامه اونها به وجود نیاد. پس با هم میریم استودیوی ماه عسل و برای چند دقیقه در جریان تهیه و پخش این برنامه قرار میگیریم. الان ما توی سالن انتظار نشستیم، دوستان توجیه شدن که به هر حال توی برنامه بایستی همکاری بکنن و به هر حال من فقط یه دقیقه برای اینکه بتونیم از این فرصت استفاده بکنیم با آقای امیری از انجمن نابینایان خرم‌آباد، نه مؤسسه مؤسسه امروز کیمیای فردا، یادش بخیر، ما دو هفته پیش هم در خدمتتون بودیم. خب آقای امیری، به من اول
سلام. آقای سرایی عزیز،
با این صدای قشنگت
خیلی خوشحالم میبینمت اینجا. اصلا واقعا سورپرایز شدم، فکرش نمیکردم اینجا باشی. به همه دوستان روزنامه ایران سپید از جمله آقای سهیل معینی عزیزم سلام میکنم. عرض سلام دارم. تو پوز دادم اینجا. این که هدف من از اومدن به این برنامه این بود که درباره مسئله ازدواج بچه‌های نابینا صحبت بکنیم. یه قصه ای من خودم دارم.
قصه است یا واقعیت؟
نه، واقعیته. یعنی اینجا میخوام به صورت در واقع قصه زندگی خودم اینو بگم که من مثل همه آدم‌ها تصمیم گرفتم که با یک در واقع فردی ازدواج بکنم. اول اومدم توان خودم رو سنجیدم ببینم مثلا چقدر توان دارم، اصلا میتونم که با یک دختر بینا ازدواج بکنم یا نه. بعد از کلی بالاخره فکر و در واقع حالا بررسی خیلی جوانه و این که مثلا حالا ایشون چه حالا بالاخره شخصیتی داره، اخلاقی داره، من ایشون رو انتخاب کردم و از ایشون در واقع خواستگاری کردم و ایشون حالا لطف کرد و جواب مثبت داد. اما در واقع موقعی که به صورت رسمی ما اقدام کردیم خانواده ایشون کاملا مخالفه و به شدت اصلا منو در اینو در واقع حالا بهتون میگم که ما قبل یک مثلا خواستگار نگاه میکنن، این در اندازه یک خواستگار ما تا نگاه نمیکنن. با دوستان که صحبت میکردم خیلی ها تو کشور واقعا این در واقع مشکل رو دارن. اصلا مسئله ازدواج بچه‌های نابینا الان خیلی دغدغه شده و آمار در واقع افرادی که ازدواج نکردن خیلی بالاست. تصمیم گرفتم که تو برنامه‌ای که من فکر میکنم بعد از 90 تو در واقع رسانه ما پر بیننده ترین برنامه تلویزیون، برنامه آقای علی خانیه، چون از تمام طیف های مردم میان تو این برنامه، انگار مثلا جایگاه مردم اینجا. حالا تیم برنامه سازشون تیم بسیار خوشفکری هم دیگه. سعی کردم که بیام اینجا حرفامو بزنم.
چجوری
اینجا
مرتبط شدی؟
از طریق دوستان، از طریق چند تا از در واقع بچه های اینجا ما حرف زدیم و اینا هم در واقع این دوستانم لطف کردن و بعد از جلسات زیاد، نه اینجوری مثلا بگم که
چقدر طول کشید،
آره یه تقریبا فرآیند یک ماهی رو ما گذروندیم، جلسات خیلی زیادی داشتیم و لطف این دوستان اینقدر زیاد بود که تونستن طرحهای ما رو مثلا دارن الان در واقع قصد دارن که اینجا پیاده بکنن. یعنی واقعا دغدغه هایی که در واقع حالا حداقل من به عنوان یک فرد نابینا گفته بودم دوستان دارن تلاش میکنن که گفته بشه اینجا و این خیلی خوبه که اینقدر یک تیم برنامه‌ساز در واقع تیم قوی هست که واقعا حرف در واقع مخاطبش رو گوش میکنه و سعی میکنه که مطابق سلیقه مخاطبش برنامه بسازه. این خیلی خوبه.
چجوری تو گفتی که حالا سلیقه آشناها، ولی شما مگه میدونستید که ممکنه ماحصل باشه یا نباشه؟ چیکار
کردید؟ ماحصل بود، من اطلاع داشتم از طریق تیم برنامه سازشون، چند نفر از بچه های خود ما اصلا صحبت کردم، چون حالا دوستانم لطف داشتن و این در واقع قضیه شکل گرفت و این جریان شکل گرفت و هدف من بگم اینه که بچه های نابینا بیشتر دیده بشن.
جون آقای پیوندی
دیدم
رفتی؟
آره آره همه چیزو.
آقا دوست عزیز، با میتونیم به عنوان خبرنگار روزنامه ایران سپید ما هم دکور رو ببینیم برای مخاطب توضیح بدیم؟ متشکرم از شما و هم پس میریم اگر
البته دکور توش که
بیرون هم میتونیم باشه، ولی اگر خودم حس بکنم خیلی بهتره. سپاسگزارم از شما. خیلی از خیلی
جونم آقای عزیز دیگه همین انشالله که خدا کمک کنه برنامه خوبی باشه.
چقدر آقای علی خانی رو میشناختی؟
آقای علی خانی من دورا دورا هیچ برخوردی با هم نداشتیم و امروز اولین باری که همون
دیدیش الان آقای. آره. جالبه که تو میخوای از طریق دوربین ماحصل به هر حال حرفت رو بزنی. خدا چطور میبینی اوضاع رو؟ فکر میکنی چه فضایی
داره که ما افراد نابینا هر چی بتونیم که خودمون رو بیشتر تبلیغ بکنیم، البته نه تبلیغ فقط شخصی، اگر هم حتی شخصی میخوایم بگیم یه حرفی بگیم که برای کل بچه هم بالاخره مفید باشه. من الان میخوام که بالاخره حالا حرف شخصی بگم، اما قسم اینه الان واقعا مشکلی که من دارم رو خیلی ها دارم. البته چون اینجا بالاخره روزنامه تخصصی بچه های نابیناست، من یه چیزی میخوام بگم، شاید حرف تندی باشه، یه چیزی هم بگم. من همیشه نقد داشتم به ازدواج افراد نابینا، اینکه ما ها اول باید توان خودمون رو ببینیم که چقدر توان داریم بعد تصمیم بگیریم. یعنی باید ما توانمندیمون اول به یه سطحی در واقع برسونیم، بعد توقع داشته باشیم. بالاخره تو ازدواجمون، تو انتخاب شغلمون، یعنی آدم های ضعیفی واقعا نشون ندیم. آیا لخانی هم اومد. امیدوارم برنامه خوبی باشه و امیدوارم که بچه های نابینا یه نقدی بکنم. خیلی از افراد نابینا موقعی که مثلا میخوایم که مصاحبه بکنیم، همش تو میندازیم توی تو زمین مسئولین و جامعه و فلان و فلان. اول ما باید خودمون رو یه ذره حلاجی بکنیم با حالا خودمون که چندیم توی طبقه حالا زندگی که داریم، تا کجا تونستیم توانمندیمون رو به افراد عادی نزدیک بکنیم، بعدش توقعاتمون شروع بشه.
خب الان ما کم کم وارد استودیو داریم میشیم. اینجا یک فضایی هستش که چند تا فلم پله است از یک سالن انتظار. این پله هایی که درست کردم براش، پله های با حاشیه آهنی هست و ما الان داریم میایم پایین. الان از یک محیط خیلی تاریک که در واقع با کف پوش و بله با یکی از رفقا که الان داره همراهی میکنه ما وارد استودیو داریم میشیم. من خواهش میکنم فقط دوستان از مختصات استودیو برام بگین، چون ما این صدا رو تو سایتمون میذاریم که من توضیح میدم برای
اینجا استیج برنامه.
بله.
استیج داریم که 60 سان با سطح زمین فاصله داره.
بله.
یه LED داریم اون پشت.
بله.
در ورودی برنامه مونه.
بعد شکل استیج گرده، در واقع دایره شکل
مثل کره زمینه و یک هلال ماه روشه.
این کف پوش ها از جنس چی هستش؟
نوپانه.
نوپان هست ولی خیلی براق و
بعد
دور تا دورش این دیوارها،
دور تا دورش هم یه استندی هایی که ایستاده است تا سقف تقریبا.
این استندا
آره. بعد رنگ آبی داره.
من دست میزنم تا ببینیم با یک این که LED هستش. آره. البته و این LED فی الواقع به حالت
باز میشه
و بعدش حالا بسته میشه و پشت این LED فضای باز هستش، درست؟
فضای خالیه که مهمون وارد دکور ماها هست.
دقیقا ما الان دقیقا مقابل دری هستیم که وقتی باز بشه مهمون از اونجا میاد تو و این در اگر بسته بشه کلیت یک LED رو به هم بله بله. خب جنس روی استیجتون چی هستش؟
این خیلی تخصصی، باید از آقای قانه طراح دکور بپرسید.
هستن اینجا؟
بله. آقای قانه پیمان جا،
این صدایی که میشنوین صدای دوربین هستش، از کنارش رد شدیم.
حتما باید ریاکشن ببینید.
جنس کف استیج چیه؟
سلام آقای خانه.
سلام علیکم.
طراح استیج هستن.
مخلصم.
زندگی. از روزنامه ایران سپید هستم. ویژه نابینایان. چون دارم توضیح میدم این آرو و همکارمون لطف کردن که بخشش رو توضیح دادن برای مخاطبان ما. بنابراین من خواستم که شما می لطف کنین.
خوب کاری کردی.
بله بله.
کفش جنسش چیزی مثل شیشه.
بله.
ولی چاپ میکنیم، اول چاپش میکنیم اینو با یه دستگاهی.
یعنی کف استیج منظورتون؟
آره. تیکه 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 الان اینجاش دست بزنی میبینی؟
بله.
بله
بله.
تیکه تیکه چاپ میشه، ولی شما در نهایت چیزی که میبینی انگار یه کف شیشه‌ایه، ولی براقی داری.
و بعد اون وسط هاش چطور؟ چون اینا در واقع دایره های بزرگ در کوچیک و کوچیک و اینجوری به نظر میرسن، درسته؟
یه دایره بزرگه که توش دو تا دایره کوچیک یه ماه در اومده،
درسته؟
یعنی دو تا ماه دایره با قاعده کوچیک‌تر.
بعد اون دایره وسطی که کوچیک‌تر هستش، اون جنسش هم از همین؟
آره، سر تا سر جنسشون یه چیزه،
یه چیز هستش. بسیار عالی. ممکنه ما یه لحظه فقط بریم بالا؟
آره بطفاعت عمو بر بریم.
خواهش میکنم. سلام آقای علی خانم.
سلام.
خب ما الان از روبروی LED
تقریبا سه تا پله داریم، با لبه خود استیج میشه چهار تا،
درسته؟
در که باز میشه، شما این روبروی که تشریف میارید
وقتی در باز میشه مستقیما
اینجا یه پله،
یک پله است، یک دو سه و آخریش که در واقع لبه استیج هست. من الان دقیقا وسط استیج قرار گرفتم
که صندلی آقای علیخانی هست و صندلی مهمان. و
بله، صندلی آقای علیخانی،
این
صندلی هستش، یک صندلی
من نشستم.
خواهش میکنم، یک صندلی، یک مبل، یک مبل
راحتی،
نه چندان لوکس و نه چندان معمولی، یه چیز متوسطیه بعد، ولی راحت هستش. که بعد اطراف، یعنی بالای سر استیج لامپ هایی هم هستش که تعدادشون البته یک دو سه چهار پنج شش تا یا پنج یا بیشتر هستن، حداقل این چیزی که من دارم میبینم. به هر حال اینا برای اینکه نور رو تنظیم بکنن. و موقعیت محلی دوربین کجاست؟
الان سمت راستتون یک دوربینه، روبروتون یک دوربینه، سمت چپتون دوتا دوربینه و روبروتون یک کرین هم هست،
درسته؟
یه دوربین هم روی سقف،
یه دوربین هم روی سقف. کرین در واقع همون لامپی هست، اون چراغی هست که همراه با دوربین میاد بالا و میاد پایین، درست گفتم؟
بله، بله. یک وسیله یک دوربین رو هوا
بله. حرکت میده. و این موقعیتی که ایشون، پوزیشنی که ایشون توضیح دادن، پوزیشنیه که جناب آقای علی خانی به عنوان مجری دست چپ میشینن وقتی که من قرار گرفتم، یعنی از پشت استیج که میاد تو، درسته؟
بله. مهمونم سمت راست روبروی
آقای علی خانی میشینه. بسیار عالی. ما از استیج خارج میشیم و میایم پایین که انشالله بتونیم اگر آقای علی خانی فرصت میکنه دو دقیقه باش حرف بزنیم. نه این چی هست؟ اینجا کنارش برای معلولین ویلچری متناسب سازی شده، یک رمپه، یه مقدار شیبش تنده، منتها برای رمپیه که پیش بینی کردن. خب شما کاملا این فضایی که میشنویم فضای داخل استودیو هست. خود استودیو مساحتش چقدره؟
اون هم باید از آقای قانه میپرسیم. یه سوله است در واقع.
یه سوله بزرگه.
استاندارد بزرگه که وسطش دکور زده.
درسته.
اگه خیلی کوتاه.
آره. یا بعد از اون فرصت میکنن، چه جوریه ماجرا؟
آره میشه، بذار من ازش بپرسم.
ما یه احوال پرسی هم بکنیم که تو فایلمون حداقل.
آقای علی خانی. آقای علی خانی.
مدرس دانشگاه. حالا خیلی
بله بله الان آقای علی خانی فقط دارن با برنامه چک میکنن خودشون رو، بنابراین فعلا روشون رو نمیتونم برگردن. سلام آقای علی خانی، سرایی هم از روزنامه ایران سپید ویژه این را بلایان. من حالا الان چون درگیر برنامه هستین اصلا فرصت خوبی برای مصاحبه نیست، این امکان احتمال خیلی زیاد بعد از برنامه به وجود میاد که ما 3-4 دقیقه با هم حرف بزنیم.
من خیلی از شما معذرت میخوام، من یه قولی دادم که کلا مصاحبه نکنم.
ایران سپید بریل فرق میکنه.
نه کلا دیگه میشه اون دیگه. وقتی من گفتم به حضرت عباس مصاحبه نمیکنم، چجوری با شما مصاحبه کنم؟
چرا به حضرت عباس قسم خوردی که نتونیم کاری بکنیم الان؟
دیگه آفرین، تموم شد دیگه. خیلی از اینکه اومدین خیلی ممنون. هر کاری هم شما دوست داشتین میتونیم بکنین، چون ایران سپید هر کاری خواستین تو صحنه ما انجام بدین.
یعنی ما میتونیم توی صحنه باشیم در اینی که شما دارید ضبط میکنید؟
بله حتما.
خب بسیار عالی، من خیلی سپاسگزارم از شما. زنده باشین، قربون شما.
چه تیپ دامادی؟
شنیدید که به هر حال ایشون نمیتونه فعلا مصاحبه بکنه. الان من توی استودیو همچنان هستم، این توی این سوله. شنیدید که آقای علی خانی نمیتونه صحبت بکنه چون به قول خودش قسم خورده. در هر حال ولی این اجازه رو ما داشتیم که توی استودیو باشیم، تو دکور باشیم. من منتظرم که برنامهشون شروع بشه. توی یک فضایی الان من قرار دارم که فاصله 1 متری داره با دکور و توضیحات مختصر و در این حال حالا سعی کردیم مفیدی از دکور هم ارائه بدیم. ببخشید من کلی توپق زدم، برای اینکه به هر حال هدفمون اینه که یه مقدار طبیعی باشه این ماجرا. آقای علی خانی الان داره چک میکنه، چون کم کم میخوان ضبط رو شروع کنن. با مهمونا چک میکنه که چی رو باید بگن.
فینال دیدی؟ یه زن نورو چرا بچم کنی؟ آره در بذار بریم با ببینم تو باهر
این کار دارم مسترد سازی
بشینم. بس اندلی سیاه شده
باشه
میدونم. حتما به سکوت باشه. به مانتن آقا. مانتنی. سکوت.
خیلی مخلصیم، خیلی خوش اومدید، خیلی ممنون. قول دادیم سالها، امسال هم عهد و قرار و پیمان ما با شما همین، تا روز آخر. اول برنامه از شما تشکر میکنیم و قدردانی و سپاسگزاری که این لحظات رو، این اجازه رو میدین و این افتخار رو به من و رفقام میدین که روبروی شما بایستیم، روبروی شما بشینیم و قصه تعریف کنیم. قصه چه کسایی رو؟ قصه کسایی که در شهر و دیار ما زندگی میکنن، اما کسی از دلشون ممکنه خبر نداشته باشه. کسایی که شما بعضی موقع از کنارشون عبور کردین و فکر کردین که چقدر جذاب ماجراشون، داستانشون، روایتشون، اما جایی خبردار نشده، جایی روایت نشده، جایی راوی نبودن هیچ وقت و معمولا تماشاگر قصه های دیگران بودن. ما اصلا یک رسانه در دل شماها مقابل پیشگاه شما و با صندلی‌های مختصرش، اما قصه های جذابی که آدم ها روش میشینن و برای شما روایت میکنن. خیلی ممنونیم از محبت همه شماها. ممنونم که جریان خوندن تیتراژ ما به راه افتاده. این چند سالی که با هم دیگه همچین قراری رو داریم دیگه و شما هم شروع کردید. خیلی ساده است، ما یه کانالی داریم تحت عنوان ماه عسل آندرلاین تی وی. تصویرش رو خودتون بگیرین، حالا ترتمیزتر باشه، بهتر باشه، با کیفیت باشه، با رفقاتون، خانواده، دوست، هر چی، ارسال کنین که شروع کنیم از چند روز آینده با تصاویر شما تیتراژ برنامه‌مون رو تقدیمتون بکنیم. بریم تیتراژ رو با هم دیگه بشنویم و ببینیم. برمیگردیم، امروز رو شروع می‌کنیم با یک موضوع جذاب در قاب ماه عسل.
خیلی ممنون از محبت همه شماها. ممنونم که جریان خوندن تیتراژ ما به راه افتاده. این چند سالی که ما میگیم که خبرم داریم و شما شروع
دکتر من رو
الان ما داریم با آقای قیاسی، یکی از عوامل مهم پشت صحنه، میریم پشت استیج که بهتر صدای آقای علیخانی رو بشنویم. ما الان این پارچه رو رد کردیم، این پرده رو داریم از
خط قرمز دکور
رو رد کردیم به قول آقای قیاسی. داریم از
راحت هم بلند حرف
می‌زنیم. آره الان راحت بلند صحبت میکنیم. از پله‌های ساخته شده میریم بالا که از پشت استودیو مجددا بیایم داخل.
من میتونم با تو راحت حرف بزنم.
راحت هیچ خط قرمزی نداره.
چون ممکنه
هم درباره ندیدنم راحت باشم، هم درباره خواستگاری کردن.
نه آفرین، ممنونم از محبت و اجازه. چون تو در واقع طبقه و قشری از جامعه من رو در واقع نمایندگی می‌کنی، تو من اجازه بده که با هم راحت تر حرف بزنم.
راحت.
آره. والا
تند و
من
شفاف و
علاقمندم. دست همه هموطنای نابینای خودم رو میبوسم و اینقدر آدمای بزرگ توشون دیدم که حیرت کردم در همه سطوح جامعه ام. واقعا بی آدم نابینا چطوری علاقمند میشه، چطوری عاشق میشه، چطوری احساس میکنه که چجوری صداست، حس فهم شعور طرف مقابل، سوادشه، چه اتفاقی میفته که تو احساس میکنی چقدر حالم خوبه، میخوام ازدواج کنم.
خب ما اومدیم الان بیرون از فضای استودیو، داریم همینجوری تو راه رو قدم میزدیم با جناب آقای آرش زلیپور. عرضم به خدمت شما که آقای آرش زلیپور از تلویزیونی های اومدیم الان دقیقا تو فضای سبز محیطی که آقای زلیپور، خود شما فکر میکنم مدیر تولید هستین اگر اشتباه نکنم.
من اینجا مدیر برنامه‌ریزی هستم.
مدیر برنامه‌ریزی هستین. تهیه کنندش هم که همچنان تشریف نیاوردن، خود آقای علی خانی هستن و دیگه خودشون همه کار رو انجام میدن و کارگردان برنامه رو فقط من ندیدم، یا اگر دیدم متوجه نشدم. به هر حال کارگردان تلویزیونی
فعلا. ما کارگردان تلویزیونی آقای سعید رضایت که قاعدتا تو واحده و آره خب سخت‌تر میشه دیدش. بله. و یه کارگردانی هم در واقع کارگردان هنری ما داریم که حامد میرفتاییه که حالا آیتمامون و هر فاز کلی برنامه رو کمک
میکنه. خب چرا اینجا رو انتخاب کردید؟ ما الان توی محیط نظامی هستیم حقیقتا، و با وجودی که خب بالاخره شما فضایی رو داشتین توی مجموعه عظیم جام جم، ولی چطور تصمیم گرفتین اینجا رو انتخاب بکنین؟
خب این دلیل بسیار بزرگ داره، اینکه حالا به خاطر اون محدودیتایی که توی استدیو سازمان وجود داره، حالا چند تا برنامه همزمان تو هر استدیو داره
ضبط میشه،
بله هم ضبط میشه هم برنامه زنده است داره پخش میشه هر روزه. ما حالا یه ذره دکورمون فضای بیشتری می‌خواستیم، یه ذره می‌خواستیم مستقل باشیم.
و به همین دلیل 11 و 12 که حتی مردم هم میتونستن باشن انقدری جوابگوی
نه مثلا دیگه دارم میگم، مثلا استدیو که ما دو سال 90 رفتیم، 90 اگه اشتباه نکنم، با کنار عادل فردوسی برنامه 90 بودیم. حالا بله. خیلی ما جمع و جورتر از این بود دکورمون.
بله.
الان دکور ما که حالا امسال هم نسبت به دو سال اخیر باز جمع و جورتره، باز جا نمیشد تو اون فضا. و به هر حال یه مقدار میگم استقلاله برای مهم بودش که بچه‌ها بتونن حالا راحت برن بیان و مزاحم عوامل برنامه دیگه نشیم، دکورای دیگه نشیم. به خاطر همینم هم سعی کردیم که بیایم اینجا. خیلی هم از راهور تشکر میکنیم، پلیس راهور واقعا فضای خوبی به ما داده دیگه. بچه‌ها کلا سکوت و آرامش و دور از حاشیه و کسی هم نمیتونه خیلی بیاد و بره اینجا.
بله دیگه، اینو که واقعیتیه، چون مردم اگر بدونن به هر حال توی منطقه‌ای داره فیلم برداری میشه، مخصوصا اینکه برنامه‌ای باشه که مخاطب داره و عملا ماه رمضان مخاطب خودش، یعنی مخاطب این ماه رمضان مخاطب ماه عسل هست، عملا دیگه جمع میشن اینجا.
بله.
اون تا آقای زلیپور از میهمانان این برنامه بگیر، روی کرده امسال خب تغییر کرده با توجه به برحال بحثایی که سالهای قبل وجود داشت.
درسته.
و به خدمت شما عرض بکنم که فضا خب فضای متفاوتی شده، اونجور که حالا توی مطبوعات هم شما و سایر دوستانتون اعلام کرده بودین و همینجور خود معاونت سیما هم اعلام کرده بود، برنامه خب فضاش قرار امیدوار کننده باشه، حالا برخلاف اون چیزی که سالهای قبل صحبتش بود. این مهمونها انتخابش کلن برای مخاطبان ما جالبه که به چه شکلی صورت میگه؟ شما که فراخوان اعلام نمیکنین که، یا منتشر
نمی‌کنین
که.
بله، من یه تشکر از شما بکنم به خاطر اینکه برخلاف خیلی از دوستانی که این روزا مثلا از ما سوال می‌کنن، میگن که آره در واقع این قول داده بودین که برنامه شادتر بشه، و ما همیشه و بچهای دیگه همیشه خیلی تعجب می‌کنیم سر ماجرا. آره یکی دو تا از دوستان ما تو سازمان مصاحبه‌ای کردن قبل از برنامه که دو ماه قبل، گفتن که آره قرار فضای برنامه ما اصلا شادتر بشه. اصلا شاد بودن با این برنامه کلا چجوری میگم اصلا تفاوت عمده‌ای داره. تو بخوای یه برنامه خندوانه، اصلا ماهیتش برنامه شادیه، اما برنامه ماه عسل که تو این 10 سال گذشته، امسال سال 11 همشه داره رونتن میره، قرار نیستش که موضوعات مفرح و خنده‌دار و نمیدونم این باعث این بشه که کسی پشت تلویزیون میشینه بخنده. قرار همون فضای امیدبخشی که شما میگی توش باشه. و امسال هم ما تمرکزمون رو بیشتر رو این گذاشتیم که این اتفاق بیفته. تفاوتی که امسال نسبت به حداقل دو سه سال اخیر داشته اینه که ما امسال قصه محور شدیم، یعنی ما سالهای قبل سوژه محور بودیم، می‌رفتیم تو سراغ سوژه هایی که خیلی هم اتفاقا شاید مزلط جامعه بود، خیلی هم سوژه هایی بودش که مردم دوست داشتن در موردش بیشتر بدونن. می‌رفتیم مثلا سراغ بیماری ایدز، رفتیم سراغ مهاجرت، و نسبت به سوژه‌ای که انتخاب می‌کردیم، حالا مهمونای میمدن و حرف می‌زدن، گاهن چند تا مهمون بودن، چند تا قصه بود که در هم در واقع کنار هم قرار می‌گرفت و خروجی برنامه بود که حالا می‌دیدیم. امسال ما اومدیم قصه محور کردیم، یعنی اومدیم سراغ آدم‌هایی که قصه داره زندگیشون، مهم نیست حالا موضوع این قصه چی باشه، فقط این برای ما مهم بودش که فضای قصه شون چند تا شاخصه رو داشته باشه، اینکه در پایانش حتما ما امید رو ببینیم، یعنی روشنی رو ببینیم، از اون تیره بودنه و همه این حرف فاصله بگیریم. این مهمتر از همین بوده، و حالا شاخصهای دیگه که برای ما مهم بوده. اما اینکه میگی که چجوری سوژه رو پیدا میکنیم، نمیدونم، شاید دوستای من 7 8 سال قبل ما اصلا خیلی براشون سخت بود سوژه پیدا کردن، چون بعد میرفتن نمیدونم زنگ میزدن پیدا میکردن اینور اونور بسپرن. الان به خاطر اینکه ما اصلا یک برند هست، ناخودآگاه روز 30 ما رمضان، روز عید فطر که برنامه امسال تموم میشه، شما از فرداش میتونید بیایید دفتر ما و ببینید که چقدر تلفن احسان، تلفن من، تلفن همه بچهای ما اصل زنگ میخوره و دارن مردم سوژه معرفی میکنن. این خیلی سوژه‌ای که الان ما داریم از سال قبل، از سالهای قبل همینجوری پیگیر، باور کنید مثلا ما همین آره خانم آرزو افشاری که روز دومه ماه عسل امسال آوردیم پارسال قرار بود برای ما حاضر بشن
بله.
اما شرط خاص شرطشون نداشت چون اون پارسال هنوز بچه‌ها رو نگرفته بودن از بهزیستی
درست.
برای همین هم گذاشتیم که در واقع این اتفاق بیفته امسال موکول کردیم. سوژه اینجوری زیاد داریم همین الانم که من دارم با شما صحبت میکنم همین امسال 130 40 تا سوژه خوب داشتیم که قربالشون کردیم رسوندیم بشیم مثلا 40 تا سوژه 40 خورده سوژه که همین الان از روزی که محصل شروع شده ما روزی 4 5 سوژه به معرفی میشه و بازم یکی از این سوژه هایی که توی یک هفته اول برنامه آوردیم مال 10 روز قبل از برنامه بوده و یهو به معرفی شده و گفتن که مثلا فلان اتفاقی افتاده و خیلی اتفاقا از برنامه خوب ما شده.
معیارتون توی انتخاب این میهمانان به واسطه سوژه هایی که دارین و شاید بهتر برعکس میپرسیدم ولی خب به طریق اولا معیارتون برای انتخاب این سوژه ها چیه؟ خب ببین ما بی‌تعارف بگیم آقای زلیپور بعد وقتی که یک برنامه شو میشه
بله.
حالا ما جنبه مثبت شو رو داریم طبیعیه که به قول احسان که الان میگفت طوفانی میخوایم شروع بکنیم خب جذب مخاطبه بابا این مشکل نداریم تعارفی هم نداریم
درست
خب بله برنامه یه که دوربین تلویزیون هم هست داره جذب میکنه مخاطب رو این معیار کلیه ولی منظور من یه خورده ریزتره یه خورده مبنایی تر هست شاید حتی جزئی تره این که مثلا شما سوژه ها رو بر چه معیارهایی انتخاب میکنید مثلا فرض کن تیلی بخواد یا بتونه مخاطب بیشتری رو به لحاظ موقعیت زندگی اون فرد ایجاد بکنه موقعیت فیزیولوژیکی اون فرد باشه قیافش مثلا چه
بله.
برای مخاطب ما خود جالبه که ببینید بر چه اساس و معیار شما این میهمانان رو انتخاب
درسته. کنیم ببین ما قصه ها رو میشنویم یعنی واقعا من شاید دو ماه گذشته الان بالای 200 تا قصه شنیدم و با بچه موقع صحبت میکنیم به شوخی پیش میاد که مثلا اسم این سوژه رو با مثلا اون یکی قاطی کردیم این پایان این به پایان اون میخوره خیلی فضای جالبی میشه انقدر که ما بهمون هر روز مراجعه میشه اینو به این دلیل گفتم
بله.
فقط یک ماجرای وجود داره به شدت احسان تاکیدش امسال رو این بودش که سراغ همون مسئله که شما باش اشاره کردید مثلا از نظر ظاهر مهمون اون خیلی عجیب غریبه یک معلولیتی داره مثلا ما الان مهمونی داشتیم که واقعا شرط بسیار 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 عجیب غریبی داشت من تا الان ندیده بودم همچین چیزی ولی احسان گفتش که نه به خاطر اینکه قضاوت میشه روی ما و میگن که نگاه کن الان مهمونی آوردن که به لحاظ بصری ناخودآگاه تأثیر میذاره رو بیننده
بله،
ما سعی کردیم قصه بیننده رو بگیره
مهم.
اون ما خیلی موقع هستش که حتی قصه های خوبی داشتیم جناب اما موقعی که رفتیم سراغ اون آدم ها و این قصه ها رو از زبون خودشون شنیدیم دیدیم اصلا آدم های جذابی نیستن تو قصه تعریف کردن
بله.
بنابراین اون آدم ها رو سعی کردیم که بذاریم تو اولویت بعدی شاید یه سوژه برای ما یه قصهش قصه معمولی بوده باشه ولی انقدر اون کسی که صاحب اون قصه است و قهرمان اون قصه است انقدر قشنگ تعریف میکنه و انقدر ماجرا رو خوب جلو میبره مثل حالا یکی دو روز اول اون که مهمونایی که داشتیم انقدر این اتفاق خوب میافتاد که ما اینا سوژه میشد سوژه اول ما اولویت اول ما سعی کردیم میگم اول اینکه قصه فراز و نشیب داشته باشه مثل یک درام یک درامی که یک سریالی که یک فیلم سینمایی یک تلفیلمی که پخش میشه یک درام داشته یک نقطه A داشته نقطه Z بالا پایین فراز نشیب و در نهایت نقطه Zش حتما به این فکر کردیم که اون امیده باشه بیننده وقتی میخواد خاموش کنه تلویزیونو یا وقتی میره به استقبال اذان و افطار حالش خوب باشه از اینکه تماشا کرده ماه عسل و انرژی درونی و یه حس و حال خوبی داشته باشه.
از آخرین سوال من تقریبا هست از جست ها و حالا جست نگم سر و صداهای خبری چقدر استفاده میکنید؟ راحت صحبت داریم میکنیم
بله.
چند روز پیش شاید دو سه روز پیش خبری منتشر شده بود که قرار یک فردی بیاد یک خانم بیاد با این شرایط که
بله.
شبیه جم بوده
بله.
اینجور چیزا و اگر تازه موافقت بشه البته اگر تازه موافقت بشه رو مخاطب احساس میکرد میخوام ببینم که از این سر و صداها شما استفاده میکنید یا چه جوری قضیه؟
من به نظرم که حالا مثالی که زدید من یادم اون روز ما مهمونمون صبحانی بودش که پیرمردی بودش که کتاب نوشته
بله،
بود
و فضاش بله،
اونجوری
بله.
بود از روز قبل اینکه که حجمه عظیمی از دوستای من آدمایی که تحصیل کرده صاحب به هر حال یک جایگاه اجتماعی خوبه مثلا تماس میگیرن ای واقعیت داره قرار مثلا فلان اتفاق بیفته اون اتفاقات و شبیه به اون که قطعا تو محصل زیاد پیش میاد یه جورایی به نظر من به یه جاهایی به نفع ماست، یه جاهایی هم شاید به ضرر ما باشه، به حاشیه داشته باشه، اما بیشترش به نظر من فضای برنامه رو ناخودآگاه چون برنده و همه میان به سمتش و ببینن چه اتفاقی توش افتاده به نفع ماست. ما هم سوار میشیم روی این ماجرا.
یعنی منظور اینم اینه که شما این سر و صدا
هرگز خب. نه
مثلا ماجرای شبیه جنی که
اصلا ما خودمون نفهمیدیم از کجا اومده، ولی هممون به هم دیگه صبح مثلا در عرض شاید یک ساعت پخش شد این خبر به هممون گوشه موبایلمون دستمون بود، یا با هم تماس میگرفتیم یا با هم دیگه حرف میزدیم، به هم دیگه میرسید میگفت اینو خوندی اینو دیدی، بعد همه تعجب میکردن آره وای قراره چی بشه. این
یعنی مثلا کلوب های طرفدار شما توی شبکه های اجتماعی و مجازی حالا در اصطلاح
بله.
اونا یعنی این کارو میکنن. ببین برای ما جالبه، خب آخه کسی اجازه نداره این کارو بکنه، به هر حال نمیتونه بدونه.
در تمام دنیا، در همون دنیا تو فضای رسانه همیشه شیطنت اینجوری است برای سوژه های هیت. یعنی اگر مثلا یک فوتبالیست، یه بازیگر، یه برنامه تلویزیونی، یک فیلم سینمایی خیلی برای مردم جذاب باشه و تو چشم باشه، اصولا براش حاشیه
خب
به وجود
مشکلی
میاد.
ندارم. من خب. با مشکل ندارم که این حاشیه به وجود میاد. من حرفم اینه، به هر حال حتی اگر شما به عنوان تولید کنندگان و عوامل تولید برنامه ماه عسل مستقیما نقش نداشته باشین تو این ماجرا، میخوام ببینم آیا غیر مستقیم از طریق طرفداران خودتون که به هر حال کانال درست میکنن الان تو این شبکه‌های مجازی یا صفحه درست میکنن توی شبکه اجتماعی صورت نمیگیره؟
نه 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 نه، به خاطر این قابل کنترل نیست. شاید یه جایی ما دوست داشته باشیم یه خبری بولد کنیم، مثلا تو فضای رسانه یه ذره بیشتر حضور داشته باشه، اون خبر پرتر بشه، اما نه واقعا اعتمادی نیست. من ما چندین بار تو این چند روز دوچار این حاشیه‌ها شدیم، به احسان هم اعلام که با ما یه کانال تلگرام داریم، فقط یه صفحه اینستاگرام داریم، فقط یه دونه سایت داریم. آره. همین
آره، یعنی نمیشه اعتماد کرد. کانال‌های خودتون این اتفاق نمیفته
اصلا تو شرایطی که ما نمیتونیم به اطرافیانمون واقعا به نزدیکترین کسامون، ما حتی سوژه‌ای که میخوایم بدیم روی آنتن شاید تو یک ساعت مونده با آنتن از ما سوال میکنن نمیدونیم.
میخواید بدون بگید که جلوی طرفدارها و شبکه‌هایی که درست میکنن را خب طبعا نمیتونید بگید.
نه نمیشه گرفت و این اتفاقا میفته. میگم از این اتفاقا بازم بیشتر میفته، یعنی بازم در طول برنامه بازم شبیه سوژه جنی که اون روز همه جا دست بزن چرخید مطمئن باشین بازم میاد، ولی به نفع ماست. یعنی که یعنی اینو میخوام بدونم، اینو به شما میگم که مطمئن باشید اگر ما دیده نشیم و ما جذاب نباشیم هرگز در مورد ما شایعه درست نمیشه، جوک ساخته نمیشه، نمیدونم انواع اقسام داستانا و اتفاقات عجیب غریب هم نمیفته. پس این خوشحال کننده است چون هنوز ما داریم دیده میشیم و هنوز برای مردم مهمه. برای ما هست
آقای زلیپور، من خیلی خوشحال شدم که باهاتون حرف زدم. مخلصی. خیلی خوشحالم که بیریا صحبت کردین. سپاسگزاریم از شما.
قربون شما و همه طرفدارا و مخاطباتون هم خسته نباشید. میگم امیدوارم که حداقل با شنیدن ما هست امیدوارم لذت برده باشید.
زنده باشین. قربون شما.
مخلصی.
من از همون اول جوری بار اومدم که واقعا از نظر حالا اعتماد به نفسی خودم خیلی آدم خاصی نمیدونم. دیدین مثلا یه برنامه‌های مثلا در واقع موقعی که پخش می‌کنن همین بالاخره طول‌های توی در واقع حالا همین شبکه‌های خودمون، یه فرد نابینا رو خیلی می‌خوان خاص نشون بدن، میره کنار دریا دستشو مثلا می‌ذاره تو آب. نه مثلا ما اصلا خیلی آدمای در واقع راحتی هستیم مثلا همه آدمای دیگه جامعه. مثلا
تو امروز کسایی هستی که منم نظرم اینه، مثلا من خیلی دوست ندارم امثال شما رو روشن دل.
خیلی اتفاقا خوشم اومد که اینجور نگفتی و واقعا ممنونم ازت.
آره چون اصلا احساس میکنم که یعنی چی
روشن دل به همه آدما اصلا میشه گفت، یعنی هر آدمی که بالاخره آدم بزرگی باشه و قطعا بالاخره حالا دلش دیگه روشنه. ما اصلا اینجوری نیستیم
مرسی. بریم سر اصل مطلب.
چجوری من همیشه جوری بار اومدم که توی در واقع تصمیماتم اصلا ندیدن مثلا بگم حالا تو که نمیبینی دانشگاه اگه شد هر جایی برو دیگه، هر چیزی رو در واقع مثلا حالا تو ادامه بده به عنوان حالا رشته تحصیلیت، هر کسی رو انتخاب کن، دختر میخوای دیگه بعد اون قبول بکنه، لطف بکنه، ثواب بکنه، تو باهاش ازدواج بکنی، بابا هر کی مامانت بهت گفت، هر کی دوستت بهت گفت بگو چشم.